قائدی که اینجا هستن به عنوان معاون دفتر اقتصاد مسکن میگن ابزاری که اون سیاست رو اعمال بکنه رو نداره، خب توقع میره که همین اتفاق بیفته. غیر از این
کار دولت اینه که ابزارهای مورد نیاز خودش رو
بتراشه، درست بکنه،
از طریق بندسن. کار دولت همینه دیگه، ولی که اگه قرار باشه که همه ابزارها رو بیارن در اختیارشون قرار بدن که دیگه به وزارتخونه این نیاز نیست. کار دولت و برنامه‌ریزی، سازمان مدیریت، جایگاه وزارت شهرسازی، معاونت‌ها، مدیران کل، اینها همه برای همین نشستن که این ابزارهای لازم برای اجرای طرح‌های نیازمند کشور در حوزه مسکن رو دارن طراحی بکنن. والا فلسفه تشکیل وزارتخونه چیه؟ فلسفه تشکیل وزارت شهرسازی همینه دیگه.
بله، بسیار خب. بذارید من به آقای زمانی هم سلام کنم، رئیس مرکز آموزش پژوهش رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور. آقای زمانی درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت جمعی جام توکل، همینطور مهمانان هستیم برنامه و
مخلصیم. آقای زمانی، من با این سوال مشخص از جناب عالی شروع بکنم به عنوان نماینده وزارت در واقع سازمان امور مالیاتی کشورمون. بگید که الان این ماجرای مالیات بر خانه های خالی رو چرا نمیتونین اعمال کنین، یا نه داره اعمال میشه، من در جریان نیستم.
ببینید جناب توکل، در واقع مالیات بر خانه های خالی که به استناد در واقع ماده 54 مکرر در اصلاح سال 94 قانون اومد، خب از همون ابتدا متصل شد به سامانه تعریف و طراحی سامانه تحت عنوان سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود وزارت راه و شهرسازی تکمیل بکنه و در چارچوب این سامانه شناسایی واحدهای خالی صورت بگیره. اگرچه من حالا چه از منظر در واقع یک کارگزار نظام مالیاتی چه از منظر کارشناس اقتصادی اعتقاد داشتم و الان هم اعتقاد دارم که مالیات مستغلات مسکونی خالی به حال اجرایش کار بسیار سختی است. یعنی حتی اون بحث سامانه املاک و مستغلات اگر مثلا در تهران هم وزارت راه و شهرسازی تکمیلش میکرد، در کل کشور و در شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت واقعا اجرای این کار بسیار سختی است. الان هم کار سختی است و در واقع این که ما اطلاعات رو به طور دقیق بتونیم راجع به خانه‌های خالی داشته باشیم، من تصورم برای
اون که آقای زمانی یه کار سختو که به این جهت که سختی که نمیشه نرفت سمتش. الان یک دونه ویروس توی چین شروع شده، توی شهر 11 میلیون نفری مردم داره گرفتار میکنه، شروع کردن 6 روزه دارن یه بیمارستان 1000 تخت خوابی میسازن. ما هم پیمانکارمون میاد تو کرمانشاه بیمارستان میسازه، اولین جایی که زلزله میاد خراب میشه اون بیمارستان است. این که بگیم سخت نریم سمتش که نمیشه.
من تفاوتم اینه که دیگه توی
بحثا
وارد حوزه های دیگه نمیشم.
مستقل خودتون صحبت بفرمایید.
چون حالا بحث ویروس رو ما گاهی وقت بعضی از قوانینی که وضع می‌کنیم وقتی ابعادش رو به طور کامل و دقیق نمی‌بینیم، اتفاقا آثارش بعضن خیلی در واقع فراتر از خود قانون هست، بعضن مثبت و منفی. من فکر می‌کنم مایت مستقلات مسئولی خالی به طور دقیق و کامل ابعادش در قانون اصلاح سال 94 هم دیده نشد. اگرچه اون سامانی هم که تعریف شد از همون زمان هم ما پیش بینی کردیم، من قبل از اصلاح قانون هم پیش بینی کردم، گفتم که سامانه های بهتری میخواد و شهرداری ها باید بیان کمک به جای وزارت راه و شهرسازی. خوشبختانه در اصلاحیه که داره انجام میشود، حداقل از این منظر عرض میکنم، فعلا یک گام به جلو قرار شده در اصلاحیه که فکر میکنم در پیشنهادی که کمیسیون تلفیق برنامه وجود داره شهرداری ها کمک بکنن. البته ما اعتقاد داشتیم که این مالیاتشون مالیات نیست، عوارض هست، عوارض در واقع عدم به اجاره دادن مسکن هست، اصلا بهتره که به صورت توسط شهرداری ها اعمال بشه نه توسط سازمان مالیاتی. اما چون دوستان فعلا پیشنهادی کردن، گفتن سازمان مالیاتی با همکاری شهرداری ها، یعنی به هر حال پای شهرداری رو باز کرده که حداقل یه مقدار اطلاعات بهتری دارن.
درست.
اگرچه من فکر میکنم باز هم در بهترین شرایط مالیات و یا عوارضی از این نوع فقط میتونه یک کمکی بکنه جای توقف،
یک مسکن شما در نظر میگیرید،
مسکن باشه بسیار. و میتونه در بهترین شرایط اعمال کمکی بکنه. اصل سیاست ها و اصل مباحث در واقع تامین مسکن و تضمین در واقع تامین مسکن برای افراد به ویژه که افرادی کم درآمد، به نظر میشه سیاست های لازم رو در خود شهرداری ها، خود وزارت راه و شهرسازی میطلبه. ما میتونیم فقط یک کمکی بکنیم و
بسیار.
اگر بتونیم خوب و دقیق اجرا بکنیم، من البته اطمینان ندارم به طور دقیق این سیاست بتونه به اندازه‌ای که انتظار می‌رود موثر واقع بشه، ولی ما به هر حال مجری قانون هستیم، فکر می‌کنیم حداقل این استایش داره صورت می‌گیره، نسبت به ماده 5 یک گام به جلو هست، حداقل از اینکه شهرداری‌ها رو می‌تونه کمک بکنن به اطلاعاتی که در زمینه واجبه مسکونی خالی هست، اگرچه باز هم عرض می‌کنم کار خیلی سخت و خیلی سخت.
توکل به خدا. متشکرم. آن چیزی که از فرمایشات جناب عالی دستگیر من شد اینکه شما می‌فرمایید که آقا سازمان امور مالیاتی کشور نیاز به یک بستری دارد برای این ماجرا، این بستر سامانه املاک و مستغلات کشوره که در زمانی بر ذمه وزارت راه و شهرسازی بوده، الان با اصلاح قانون شهرداری ها هم باید کمک کنن، اگر اون انجام بشه شما تازه باید وارد میدون بشید و همین الان دارید مردم مردونه میگید آقا کار سختیه در زمینه اجرا، ما اون موقع معلوم نیست که بتونیم 100% آن گونه که شایسته و بایسته است عمل بکنیم. اگر غلط گفتم اصلاح بفرمایید بنده.
من فقط یک مانی ما مالیات مستغلات مسکونی خارج کامل اجرا بکنیم، لازمش فقط بحث وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نیستن، این هست که در کشور باید یک سامانه طراحی بشود، سامانه چند دستگاهی که برای هر فردی، آقای توکل، آقای زمانی، آقای عقوبایی، من سلام هم دارم،
آقای توکل میگم املاک دارم من، نه من توکلی ام، خب
توکل توکلی عرض می‌کنم ببخشید، عرضم اینه باید از ابتدا وضعیت استقرار و محل زندگی اشخاص در یک سامانه ثبت بشود
بر اساس کد ملی،
بر اساس کد ملی،
بله،
یعنی تو دنیا افراد بدونن که دولت و در واقع نظام و حاکمیت بدونه که زمانی در کجا زندگی میکنه، در کجا مستأجر هست، در کجا مالک هست، محل استقرارش و تغییراتش رو اعلام بکنه، یعنی اگر قرار هست خوب اعمال بشه با این سازوکار فعلی به نظر من کار سخته و در واقع یه جایی هم میخوام از کنم به ممکنه به اذیت کردن بعضی از مردم بی انجام بده، ما اعتقاد داریم یه جایی اگر ممکنه ما قانون رو خوب و دقیق تعریف نکنیم و مرزهاش رو مشخص نکنیم، مثلا اینکه خانه به اجاره نمیرود دلیلش عدم تمایل مالک هست یا عدم امکان یا عدم در واقع تقاضای توسط مستأجر یا اینکه خانه آمادگی لازم رو برای اجاره دادن نداره به جهت مثلا اینکه
یا اینکه مالک اینقدر پول داره و... یا اینکه مالک اینقدر پول داره که میاد رو در واقع افزایش قیمت ترجیحی مسکن حساب میکنه میگه یه ملکی گرفتم انداختم اونجا دیگه.
باید سیاست های مسکن طوری طراحی بشه که در واقع انگیزه های بورس بازی گرفته بشود. ما اعتقاد داریم مثلا مالیات بر عاید سرمایه ابزار بسیار بهتری است برای این مسئله، یعنی اصطلاحا میگیم اگر ملک رو و دارایی رو تبدیل به یه در واقع اصطلاحا میگن هات پوتینتو یا هات کوین یا در واقع سکه داغ بکنه که من نگهش ندارم،
ردش کنم بره تو دستم،
ردش کنم بره مگر اینکه سوداوری داشته باشه و بعد سوداوریش رو هم تنظیم درجه میزان سوداوریش در مقایسه با بازارها سیاست که سیاست گذار اون بخش میتونه کمک بکنه از لحاظ حمایت از تولید، حمایت از عرضه مسکن و در واقع سیاست‌های دیگری که
متشکرم آقای زمانی. خواهش میکنم پشت خط باقی بمونید، آقای عقبایی هم که هستن، آقای قائدی هم که اینجا من در کنارشون هستم، یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم برگردیم در مسیر شما. سه بزرگوار باشیم.
یه شوکیه که مثلا خودشون میاد هر چند سال یه بار، دقیقاً هم حالا مشخص دید 4 سال 5 سال یه بار میان یه شوکی میدن، دستگاهی 100 درصد تو کاره، چند صد دستگاه واحد مثلا تو تهران بهترین جا خریداری میکنن، یهو میان اونا رو عرضه میکنن، خود دست خودشونه مساله رو یهو گرون میکنن که مثلا اون دلیلش اینه، میلگرد گرون شده، نمیدونم سیمان گرون شده، که اونم دست خودشونه، میان یهو گرون میکنن به بازار شوک میدن، 6 ماه 7 ماه تا 1 سال این کار انجام میدن، بعد یهو دوباره قیمت رو به حدی بالا میبرن که دیگه راکت میشه، یه توان خرید میاد پایین، خودشون واحداشون رو کلا عرضه کردن، کارشون رو انجام دادن، دوباره میاد بازار راکت میشه، 4 سال 5 سال اینطوری میمونه، دوباره میاد همین دوباره تکرار میشه.
حالا تو این یک ماه دو ماه آینده بودن 10% تو منطقه ما کاهش داشتیم، 5 تا 10%.
پس تنها راکت نبوده، افت هم داشته.
مثلا رکود اولین چیزش افت قیمت دیگه.
با یکی دیگه از مشاوران املاک صحبت کنیم ببینیم که ارزیابی ایشون چه هست. آقا سلام علیکم، روزی که داره این گزارش تهیه میشه دهه اول مهر رو رد کردید، مهر 98، اوضاع چطوره به نسبت تابستونی که سپری شد؟
سلام، خسته نباشین. اوضاع مناسب نیست واسه مهر، قیمتا که پایین نیومده، یه عده سازندهایی هستن که گرفتارن، فقط میخوان ملکشون رو بفروشن، شاید پایین بدن، اما مردم میدونن جنس گرون شده، هیچ کس پایین نمیده دیگه. الان دو سه ماه تو ملک رکود ایجاد شده.
یک فعالیتی تو مرداد ماه بود،
خیلی کم بود، خیلی کم بود. اونایی که از قبل شروع معامله کرده بودن، چون شروع یک معامله حداقل یک پروسه 10-15 روزه است، اینجوری نیست شما اون رو همونجا ببینی همونجا بخریش. اون مال اون اتفاق بوده، اما الان دو سه ماهی که مشتری خیلی کم شده، فروشنده زیاد شده، قیمت پایین نیومده.
من فکر نمی‌کنم قیمتا شکسته بشه، چون که قبلا هم ساقه داشتیم تو تهران کار کردیم، قیمت ثابت میمونه، رکود میشه ولی پایین بیاد نه. شاید یکی دو نفر شاید معامله‌ای کرده باشن، پول لازم باشن، شاید.
من متشکرم دوستان، ازشون خواهش کردم که با آقای زمانی خداحافظی بکنن، چون دیدیم که صحبتاشون منعقد شده و دیگه نیازی نیست که منتظر نگهشون داریم. متشکرم که در این برنامه با دقت و با همیت حضور داشتن، باشون خداحافظی میکنم. اما صحبتامون رو ادامه بدیم. آقای عقبایی، این که میگن که آقا میاد یه دفعه نهادهای تولید مسکن رو گرون میکنن به صورت مافیایی و بعد مثلا خودشون 500 تا واحد 1000 تا واحد هر چی حالا میخرن، بعد به این واسطه مسکن که گرون شدن رو شروع میکنن فروختن رو، خیلی کوتاه بگید تایید میکنید یا نه تکذیب میکنید قویه؟
بله من تایید میکنم موضوع.
تایید میکنید این موضوع هست. آقای قائدی نظر شما چیه؟ این اتفاق توسط کیا داره رقم میخوره تو بازار؟ هیچ نظارتی برشون نمیشه داشت؟
ببینید این موضوع، منم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای عقبایی. ببینید من نمیگم که نیست، قطعا هست، ولی به نظر نمیاد اینها خیلی سهم زیادیه توی این حوزه داشته باشن و بگیم اینها این کار رو میکنن. شاید به صورت منطقی مثلا فرض کن یه نقطه شمالی شهر این کاری بکنن، ولی اینکه بتونن تأثیرگذار باشن به این شکل، من به نظر میاد تو کلیت بازار مسکن درست نباشه. حالا آیه جناب آقای توکلی، ببینید من به نظرم میاد یه خورده باید این موضوعات رو ریشه‌ای تر نگاه کرد. یا بخوام در واقع مسائل حوزه مسکن رو حل کنیم، من به نظرم میاد از دو ناحیه باید اینو بحث کرد. من نظرم به عنوان کاشف کسی که در واقع چندین سال تو حوزه مسکن داره کار میکنه، رو دو تا حوزه است. ببینید یک مسئله که وجود داره که در واقع میشه بهش پرداخت که توی بخش مسکن هست و البته خیلی از بخش های دیگه هم هست، بحث فضای کلان اقتصادی ما و فضای کسب و کار هستش. ببینید ما از یه طرف جزء معدود کشورهایی هستیم که نرخ رشد نقدینگیش به شدت بالاست. یعنی اگه شما برید نرخ رشد نقدینگی رو توی این 178 تا کشوری که الان موجود هست نگاه کنید، عموما نرخ‌های خیلی پایین هستن، تک رقمی هستن. چند تا کشور هستن که بالای 20% و 25% هستن، که 3 تا یا 4 تا هستن که ما جز اون 3 تا هستیم.
خب این از یک طرف احتمالاً اون 3 تا.
از یه طرفی دیگه این نقدینگی که بالا هست، فضای کسب و کار هم فضای کسب و کار خوبی نیست. یعنی این نقدینگی جذب فضای کسب و کار واقعی نمیشه. خب وقتی که نقدینگی بالاست، صرف سرمایه گذاری تو فضاهای واقعی، توی بخشای واقعی نمیشه، خب چی میشه؟ توی بازارهای در واقع سوداگری باید بچرخن، توی بازار ارز باید بچرخه، بازار طلا باید بچرخه، بازار مسکن بچرخه، و این نتیجه چی میشه؟ افزایش قیمت. افزایش قیمت توی این بازارها نتیجه این دوتا بس در شرایط کلان اقتصادی. از این از یک طرف. از یک طرف دیگه ما در واقع، بازم تأکید میکنم آقای عقبایی درست گفتن، وزارت مسکن و شهرسازی فلسفه وجودش اینه که نمیتونه بگه که خب این ربطی به من نداره، باید در واقع این ابزارها رو پیگیری کن، ابزارهای سیاست گذاری. ولی حالا من دارم میگم که در واقع موضوع دیگری که وجود داره با توجه اون بحثی که کردم، نقدینگی بالاست، فضای کسب کار مناسب نیست، حالا چجوری میتونیم خورده اینو در واقع تعدیلش بکنیم؟ باید ابزار داشته باشیم. آقای زمانی فرمودن که در واقع ما الان بحث مالیات بر اجاره داریم، منم اعتقادم بر اینه که خیلی مالیات بر اجاره نمیتونه مشکل رو حل کنه، حتما باید بریم به سراغشون، قانون در واقع اینو بر عهده حالا دولت گذاشته باید اجرا بشه. و یه اصلاحاتی هم نیاز هست انجام بشه. ولی من به نظرم میاد خیلی این مسئله رو حل نمی‌کنه. اصلا باید بپرسیم چرا مردم خونه‌هاشون رو خالی نگه می‌دارن. به همون دلیلی که گفتم اینا پیش‌بینی می‌کنن که در واقع این نقدینگی که زیاد دارن خب کجا هزینه کنن؟ میان خونه می‌خرن، پیش‌بینی می‌کنن نقدینگی بالا قیمت رشد می‌کنه. حالا اگه مالیات ما ببندیم اینقدر افزایش قیمت‌ها شدیده که مالیات
میده. من اصلا چیز دیگه است. ما یک جاماندگی از برنامه تامین مسکن سالانه داریم که آقای عقبایی هم بهش اشاره کردن، شما هم تایید می‌کنید. غیر از این یه سری حالا تقاضای دیگه هم ممکنه از حواشی بازار تحمیل بشه به بازار.
نوسازی رو داریم
برای این ماجرا رو دوچندان می‌کنه. این جاماندگی رو کی بود من نبودم که جواب نمیده. یعنی وزارت مسکن آقای وزیر می‌خواد آخرش چیکار کنه؟ اینکه میاد میگه آقا من مسکن ملی می‌سازم، با هر کارشناسی صحبت می‌کنی میگه آقا این یک بازی جوسازیه برای اینکه بگه آقا ما هم داریم یه کاری میکنیم. امکان نداره ایشون بتونه در این دو سالی که در مسند وزارت هست در این دولت بتونه اینو تموم کنه. باز میشه همین داستانی که الان آقای عقبایی گفتن، شروع میکنه دولت به یه نقطه‌ای میرسونتش، یک دولت دیگری با یک رئیس جمهور جدید میاد سر کار که اصلا با افکار این وزارت راه مخالفت داره، وزارت راه و شهرسازی. یک عزیز دیگه میاد میگه آقا اینا خوب نیست، این به ما هزینه تحمیل کرده، بزرگترین نقدینگی رو در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا الان مسکن مهر ایجاد کرده، حالا اون میگه مسکن ملی ایجاد کرده. این دوره تسلسل باطل ادامه پیدا میکنه. کسی که متضرر میشه اون کسی است که خونه نداره، مردمی هستند که دچار مشکل هستند. اگه جایی باید شروع کرد، یک آدم شجاع بیاد بایسته بگه آقا من آدم شجاعی هستم، آدم آزاده ای هستم، این راهشه، این چاهشه، نمیرم تو چاه، از این راه استفاده میکنم.
ببینید من حتما به این سوال شما جواب میدم، ولی اون بحث قبلیم خیلی کوتاه بهش میپردازم. ببینید گفتیم مالیات بر اجاره خیلی شاید کارگوش نباشه، ولی مالیاتی که تو همه کشورها هستش و در واقع توی کشور ما هم یه چند سالش هست که داره پیگیری میشه، بحث مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی اگه کسی بیاد مسکنی بخره و بفروشه، ماشینی بخره و بفروشه، طلایی بخره و بفروشه، هر چیزی
بل.
و سود بکنه، در واقع این هدفش این باشه که سود بکنه، اگه این سود مالیات بهش وضع بشه غالبا دیگه این در واقع فعالیتش ابتر میمونه. که به نظر من میاد ما بیشتر باید بر مالیات بر عایدی سرمایه رو پیگیری بکنم. البته اینم یه ملاحظاتی داره که حالا ماهاست که داره توی مجلس سازمان اقتصادداری خود وزارت مسکن و شهرسازی داره روش کار میشه. اگه این مسئله حل بشه میتونه کمک کنه.
آقای زمانی نماینده سازمان مالیاتی میگه آقا اونقدر تاثیرگذار
نه، مالیات بر عایدی سرمایه رو تایید کردن، ایشون تایید کردن
سرمایه. بله میدونم. آخه ما الان تو این اولیه موندیم، شما دارید دومی رو میگید.
مالیات بر عایدی سرمایه شاید اجرایش راحت‌تر باشه.
سلطان سکه پیدا نمیشه که بعد اعدامش کنیم، سلطان فلان پیدا نمیشه که بعد بگیریم محاکمش بکنیم، اصلا اینا جمع میشه. منتها حالا کی بخوان این دوستان این رو انجام بدن، الله اعلم.
خب من به سوال دومتون جواب بدم، بحث این عقب موندگی. ببینید ما یه قانون داریم تحت عنوان قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. اونجا یه سری راهکارها و در واقع شیوه ها گذاشته برای تامین مسکن. ما قاعدتا خارج از اون نمیتونیم عمل کنیم، یعنی وزارت مسکن و شهرسازی باید قاعدتا نقشه راهش اون قانونه باشه و آیین‌نامه‌اش. حالا دوستان میفرمایند مسکن مهر رو اجرا کردید یه روزی، حالا نقد بود، بعد الان اومدید مسکن اجتماعی مطرح کردید، الان تعریف دو ملی رو دارید مطرح میکنید. ببین مسکن مهر که مطرحش خب بخشاش بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بود. خب اون بخشاش خب قاعدتا هر کسی دیگه هم اقدام میکرد باید اون کارو میکرد، مثلا فرض کنیم واگذاری به صورت 99 ساله. ولی مسکن مهر دو تا ایراد اساسی داشت که در واقع بهش نقد وارد میکنه. یکی بحث شیوه تامین مالیش بود، البته خب میشه چند تا ایراد گفت، حالا اصلیش اینه. یکی دیگه بحث در واقع شیوه انتخاب پیمانکار و قیمت گذاری. وقتی شما میاد قیمت رو فیکس میکنید، میگی که روی این قیمت باید ساخته بشه و از او برم تورم داری، خب این قاعدتا نتیجهش میشه که
کیفیت
کاهش پیدا کنه. با توجه به این دو تا تجربه اصلی که تو ما تو حوزه در واقع مسکن مهر داشتیم و اون نقشه راهنمایی که گفتیم داریم که قانون ساماندهی هست و آیین‌نامه است که قاعدتا ما در چارچوب اون میتونیم عمل کنیم، با توجه به این طرح اقدام ملی به عنوان من به عنوان کارشناس در واقع میبینم که داریم میره جلو و برنامه ها ریخته میشه. ولی این که میگن اجرا نمیشه توی دوره یک سال یا دو ساله، ببینید خب دو سال مونده به این که در واقع
کار این دولت
زمان این دولت تموم بشه. اگر که در واقع الان ما ثبت نام انجام دادیم، تامین زمین برای این ثبت نام ها شده، الان رفته تو مرحله انتخاب پیمانکار و معرفی متقاضی به اینها، اگر که در واقع اینها زود انجام بشه و اون دو تا مسئله رو که ما گفتیم، بحث تامین مالی و بحث قیمت گذاری رو بتونیم حل بکنیم، به نظر میاد توی دوره دو ساله بشه که ساخت و ساز رو انجام داد. الان زمان ساخت و ساز کاهش پیدا کرده توی کشور ما، معمولا یک سال و نیم دو ساله ساخته میشه.
خیلی خب، عرض به حضورتون که آقای محتشم هم به ما پیوستن، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشورمون. یه ماجرای وام خرید مسکن داشتیم که رقم خیلی خنده‌داری بود دیگه در مقایسه با این قیمت‌های امروزی. مثلا نمیدونم 200 تومن میدن، شما با 200 تومن الان میتونی 5 متر و نیم خونه بخری احتمالاً تو تهران، جای همین حلب حوالی که ما هستیم، اونم احتمالاً انباریش این قیمت در میاد. عرض به حضورتون، بعد انبوه سازا گفتن آقا این غلطه، این وام رو بدید به ما بتونیم مسکن خوب بسازیم بفروشیم به مردم. ببینیم آقای محتشم نظرشون چیه. درود بر شما، خوش آمدید به ایران امروز. آقای محتشم سلام.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، تهیه کننده محترم برنامه و مهمان عزیز.
قربون شما برم.
خدمتتون عرض شود که در خصوص افزایش وام، خب ما استقبال میکنیم. وام اگه در اختیار تولید کننده قرار بگیره قاعدتا بهتر و موثرتر واقع میشه، به دلیل اینکه در تولید موثره و وقتی تولید بره بالا جواب عرضه رو در واقع میتونه بهتر باعث پیشگیری از افزایش قیمت ها بشه. یه مطلب. ولی بحث بعدی اینه که افزایش وام زمینه که بسیار خوبه برای بعضی از افشار میتونه موثر واقع بشه و میتونه قابل قبول بشه که بتونن قسطش رو بدن. اون قشر در واقع جوان کم درآمد و یا به اصطلاح اقشار ضعیف با پرداخت اقساط بالا در واقع با مشکل مواجه میشن. این در واقع برمیگرده به مشکل اقتصاد کلان کشور که باید درآمد و تولید سرانه ملی بره بالا که بتونن مردم از فرزندانشون لحظ درآمد های کنید.
مگه وام ساختو به همه میدن آقای محتشم؟
بله به همه میدن، ولی اینی که به همه میدن امکان باز پرداخت برای اقشار ضعیف کمه.
کارمزدش چند درصده؟ 18 درصده؟
بله اینا 18 درصد به اصطلاح
ولی میره به 20 خورده ای درصد داره؟
بله، ولی بس اینه که وقتی مثلا ما 4 میلیون تومان قسط میخوام بدن در شرایطی یه مقدار سخته برای اقشار،
فقط باید هوا بخورن اون خانواده اون وقت مجرد. چیزی بهشون نمیرسه.
من حالا سوالتون مطلب بفرمایید در ادامه.
من عرضم اینه که جناب خیلی خوب، پس با ما بمونید، من ببینم آقای عقبایی که حالا در زمینه املاک سابقه دارن، بالاخره به زیر و بم بازار رو هم نبضش رو دارن. آقای عقبایی چقدر با اینکه وام در واقع وام ساخت رو بدن به انبوهساز موافقی، چقدر مخالفی؟
من کاملا با پرداخت تحصیلات به عرض سلام دارم خدمت های مهندس محتشم عزیزم در درجه اول، و من کاملا با پرداخت تحصیلات بانکی در درجه اول به سازندگان مسکن موافقم. اما مسئله ای که وجود داره اینه که تولید مسکن در کشور ما هنوز اونقدر رشد و ترقی پیدا نکرده، علارغم اینکه سازمان نظام مهندسی و انبوهسازان خیلی توانمندی در کشورمون داریم، هنوز 10-15% از تولید مسکن در کشور به صورت صنعتی داره صورت میگیره و بیش از 85-90% از تولید مسکن در کشور به صورت بومی و سنتیه. بله اگر در کشورمون 70-80% از تولید مسکن به صورت صنعتی بود و انبوه بود و تامین کننده نیاز واقعی جامعه بود، قاعدتاً بهترین روش این بود که ما تحصیلات رو فقط به تولید کنندگان در اختیارشون قرار بدیم. اما در شرایط فعلی اعتقاد من بر اینه که بعد به هر دو بخش تحصیلات تعلق بگیره، یعنی هم افرادی که یه ظرفیت هایی دارن که خودشون میتونن برای خودشون یه سرپناهی تعیین بکنن، و همین که انبوهسازانی که ظرفیت لازم رو برای تولید مسکن دارن و اون پتانسیل رو ما نباید خاموش کنیم و باید ازشون استفاده کنیم.
یعنی میگید بعد مدیریت بشه این ماجرا؟ 100% تایید نمیکنید، 100% هم تکذیب نمیکنید؟
بله. ولی این نکته که وجود داره که این تحصیلاتی که الان داره در کشور ما پرداخت میشه یه تحصیلات موثر و کارایی نیست. ببینید ما در سال 1383 بانک مسکن 15 میلیون تومان تحصیلات مسکن به مردم پرداخت میکرده. با این 15 میلیون تومان چیزی حدود 47% از ارزش یک آپارتمان متوسط در شهر تهران تامین میشده. الان حالا تحصیلات، اگر این تحصیلات 120 میلیون تومانی به علاوه 40 میلیون تومان هم که بیاد روش، حالا تازه فقط به زوجهای جوان قرار پرداخت بشه و بقول آقای محتشم هم 4 میلیون قسط اگر کسی بتونه بده و بقول شما هوا هم براشون فقط باقی نمونه و همه این ظرفیت ها برای اون فرد مهیا باشه، فقط باش میتونه 16-17 آپارتمان بخره. یعنی اینکه رشد تحصیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن در کشور نبوده.
یعنی میگید بیشتر باید بشه؟ بیشتر بشه خب
هم باید مبلغ تحصیلات بیشتر بشه. ببینید ما در کشورهای توسعه یافته که اصلا نیاز مسکنشون هم حل شده، رشد تسهیلات بانکی به میزان 90% از ارزش ملکه و ما از اون مهمتر مدت بازپرداختش حتی به نیم قرن میرسه. ما در کشورمون
بازپرداخت یه جورایی میشه اجاره به شرط تملیک.
بله، ولی ما در کشورمون تا مدت بازپرداخت تسهیلات بانکیمون 12 ساله. چرا؟ به دلیل اینکه بانک ها تاجرن، بانک ها دنبال کار توسعه‌ای در کشور نیستن و متاسفانه در کشور هم اتفاقی که رخ نداده. همین بذره رو ما همه دستمون اومدن برای خودشون بانکی دادن. من نمیدونم چرا دولت فکر اینو نکرده که بیاد یه بانک توسعه‌ای ایجاد بکنه. همین بانک مسکنی هم که داریم یه بانک تجاریه، یعنی دنبال سود و زیان خودشه. اگه زیان بده مدیر عاملش رو عوض میکنن. یعنی یه بانک توسعه‌ای در جهت رشد تولید مسکن در کشور نیست.
لذا
قاعدتاً باید تسهیلات بانکی هم از نظر مبلغ، هم از نظر سود، هم از نظر مدت بازپرداخت درش بازنگری بشه. ما کشورهایی داریم که حتی تسهیلات بانکی درش منفیه. دانمارک، هلند، اینا به طور مثال 100 میلیون تسهیلات میدن، 80 میلیون از طرف دریافت می‌کنن. همین کشورهای دور و بر خودمون که باعث شده به
سود دنیا
اونجا سود تسهیلات بانکی آقای تفکلی 4% 3%.
اینا شما دارید میگید، من هی دارم سرخ‌تر میشم، این صورتم قرمزتر میشه، چون میدونم دارید درست میگید و هی بیشتر هرس میخورم. آقای فاندی، آقای قایدی دو دقیقه واسه شما که بعد بقیه‌اش هم در خدمت های محترم باشه.
ببینید اینجا دو تا موضوع مطرح شده، یکی که در واقع این تسهیلات رو به سازنده بدیم یا به خریدار. ببین نمیشه بگی یا سازنده یا خریدار، به هر دو طرف باید داده بشه، ولی بستگی به شرایط یه موقع باید سهم‌ها کم و زیاد بشه. یه دوره ما تو دوره زمانی 1392 تا 95 بودیم، خب ما 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی داشتیم که همه انبوسازا ساخته بودن و در واقع فروش نمی‌رفت. غالبا ما باید میدادیم به متقاضی که بیاد اینا رو بخره و اون در واقع قفل نقدینگی که ایجاد شده بود برای انبوساز از بین بره تا بتونه سرمایه‌گذاری مجدد کنه. الان که ما تو دوره‌ای هستیم که در واقع ساخت و ساز کم هست، به نظر میاد بیشتر باید سیاست بره به این سمت که به سازنده داده بشه، البته بعدش منتقل بشه به خریدار. یه موضوع دیگه بحث سقف تسهیلات هستش. ببینید بحث سقف تسهیلات دو تا موضوع داره، یکی بحث در واقع قدرت وامدهی بانک ها هستش که عمده در واقع تنها بانکی که تو حوزه مسکن، حالا میتونیم بگیم سهم خیلی بالایی از تسهیلات تو حوزه مسکن میده، بانک مسکن هست که باید ببینه قدرت خریدش چقدره. اگه بخواد سقف تسهیلات بیاد بالا، خب یه منابع محدود داره، باید تعداد
بیاد کمک کنه دیگه، کلوب به اونم این صحبت ها
میشه، تعدادش کم میشه وقتی سقف زیاد بشه، یعنی تعداد کم بشه. این یه موضوع. یه موضوع دیگه اینی که در واقع اگر خب حالا فرض کنیم ما سقف هم ببریم بالا، مثلا اینکه وجود داره، همون که خدمتون گفتم، چون توی کشور ما نقدینگی بالا هست و نرخ تورم هم بالا هست، به تبع اون نرخ سود بانکی هم بالا هست. نمیتونه نرخ تورم 20% باشه ولی نرخ سود بانکی مثلا 5% باشه. وقتی نرخ سود بانکی بالا هست یعنی چی؟ یعنی این اقساطی که باید بازپرداخت کنه متقاضی باید زیاد بشه و اصلا در قدرتش نیست حتی اگه شما سقف هم ببره بالا کسی که بتونه بخره.
آقای محتشم با شمایم.
بله.
شما هم جملاتونو بگید، 2 دقیقه برای شماست.
ببینید این افزایش وام ها، حالا چه در اختیار سازنده باشه، چه در اختیار خریدار باشه، چه در واقع قابل انتقال باشه، اینا زمینی که مثبت هست برای تولید، برای خریدار نمیتونه در واقع شرایطی رو به وجود بیاره که ما با در واقع مشکل مسکن مواجه نباشیم. راه اصلی اینه که عرضه به طوری بشه که با قدرت خرید متقاضی هماهنگ بشه. من بارها پیشنهاد کردم در برنامه‌های مختلف که دولت بیاد به کمک شهرداری‌ها از اراضی محدوده شهرها استفاده کنه، واحدهای کوچیک بین 30 تا 50 متری بسازه با حداقل مشاعات و حتی اینا رو وقتی میخواد عرضه کنه میتونه اگر یکی قدرت خرید نداره نصفش رو بفروشه، نصفش رو اجاره ازش بگیره تا بعد از اینکه اون نصفه رو خرید مجدد بیاد بخره و بعد از یه مدتی تبدیل به احسن کنه. اینی که ما بشینیم بگیم آقا وامو ببرن بالا، وامو بیارن پایین، زمانش رو ببرن بالا، مسکنهایی هستش که در دواکور نیست، راحت مشکل نیست.
ورود دولت با یک دست پر بیاد یه وام درست درمانی بده، سودش کم باشه، مدیریتش بکنه، این وسط کسی زد و بند نکنه، وامو واسه تیپ تایفه خودش نگیره، همه چیز درست انجام بشه، یه مدتی دولت تحت فشار قرار بگیره تا بعد این ماجرا در جامعه در سطح بازار اصلاح بشه و دیگه این مشکل رو
در عین حال دولت خودش هم دخالت مستقیم نکنه، چون بدنش همکاری نمیکنه. مثل همین اقدام ملی میمونه که پارسال حالا شروع شده ولی هنوز یک دونه واحدش آماده نشده و سال بعد هم 200,000 تا که هیچی. بعید میدونم 50% شما.
متشکرم از آقای محتشم از در واقع انجمن انبوهسازان، ممنونم از آقای قائدی که اینجا با ما حاضر بودن در استودیو به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی، از آقای حسام عقبایی متشکرم که ما نرسیدیم اما پشت تلفن زدن بغل 40 دقیقه برنامه رو با ما همراهی کردن، و از آقای زمانی که در تایمی از برنامه به عنوان رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور با ما همراه بودن، و از همه مهمتر دست شما ملت شریف رو میبوسیم که با ما همراه هستید، برنامه ها رو گوش میکنید. یا علی مدد، قربون شما، خداحافظ.